با کد دستوری ستاره 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
سبایای عزیز، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و از این همراهی و همنشینی با ما لذت ببرید. ما که واقعا لذت داریم میبریم. انشالله که دقایق و لحظات بسیار شاد و بارنشاتی در ادامه در انتظارتون باشه. اما بعضیا یک کمی، یک اندکی ناخوش احوالن، یک کمکی سرماخوردگی دارن و قراره که ما ببریمشون به بیمارستان. بله، اونم بیمارستان سبا.
خنده در هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. اینجا هم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس به خم شادی بکن، داروی غم غصه خوری، حد و افسردگی در بیمارستان سباست.
بیماران عزیز، توجه داشته باشید وقتی دکتر به شما میگه از خودتون مراقبت بکنید، نگید دست شما درد نکنه. منظورشون اینه که بعد از اینکه مداوا میشید مراقب باشید دوباره یه وقت مریض نشید. دفترچه بیمه ویزیتش درسته رایگانه، بقیه خدماتش که رایگان نیست.
یادش بخیر، این جمله رو خیلی پدر و مادرم میگفتن.
همه پدر و مادرها به بچه‌هاشون میگن که مراقب خودتون باشید.
نه، وقتی وسیله میدادن دستم میگفتن مراقب باش.
و مگه میشه؟
چرا نشه؟ اینقدر وسیله میسوزوندم من، برای همین هر چی دستم میدادن میگفتن مراقبش باش. حتی قاشق چنگال، آخه موقع غذا خوردن قاشق و چنگال رو گاز میگرفتم خمشون میکردم، بعضی اوقات هم گمشون میکردم.
تو کلا مثل آدمی زد زندگی نکردی، کی ازت مراقبت میکرد؟
ما چون تعدادمون زیاد بود باید خودمون از خودمون مراقبت میکردیم. تازه وقتی پدر و مادرمون خونه نبودن دیگه بدتر، دعوامون میشد با هم دیگه، بعد از خودمون بیشتر مراقبت میکردیم که زخمی نشیم.
چه خبره؟ مگه با هم دشمن بودی؟
اتفاقا خیلی همدیگه دوست داشتیم، ولی خب غذا کم بود موقع نهار و شام، مجبور بودیم همدیگه بزنیم تا گیرمون بیاد. بابام میگفت عین کفتار باشید، بخورید تا خورده نشه.
بابات بلد نبوده مثال بزنه. از همگی شما عزیزان خواهش میکنم، اگر نوزاد میاری توی بیمارستان عمومش ندید. یعنی چی؟ مسواک زدن اصلاح مو سر توی بیمارستان ممنوعه. وسط سالن انتظار داری چیکار میکنی شما؟
من ناخون میگیرم. مرد حساب، ناخون نرس کف بیمارستان، مگه تربیت نداره؟
راست میگه جوون، همه الان گفت ناخونتو نریزا.
نه، من دارم ناخونمو میخورم. ببینید، چیزی کف بیمارستان نیست.
و مادر اگه گرسنه چرا غذا نمیخوری؟
نه، وقتی فکر میکنم ناخونم میخورم.
میخوای بره پیش دکتر اعصاب و روان؟
نه، میخوام برم پیش دکتر سبا.
اینه پسر خواهرته که وقتی فکر میکنه موهاشو میکنه،
او خود به خود داره کچل میشه.
به فکر سلامتیت باش بچه.
پدر، همینا متاسفانه آمار بیماری میبرن بالا، بعد افراد مسن رو مریض میکنن.
جوون، از خودت مراقبت کن، بقیه هم مریض نکنی.
بسته های سلامت با قیمتی استثنایی، بسته خود مراقبتی برای تمام سنین، از نوزادی تا دم مرگ.
مگه دم مرگ هم بعد از خودمون مراقبت بکنیم؟
بله، همه شوهرم، همین آقا که میبینی موقع مردنش 115 سال سن داشت، از خودش مراقبت میکرد.
اون که مرد؟
بله، بعد دو روز پیداش کردن تو خونش، اینقدر وحشتناک شده بود که نگو.
باز گفت اون تنها بود، کسی نداشت.
و پس شما کجا بودید؟
با ما غر بود، میگفت شما میخواین اموالمو بکشید بالا.
پولدار بود؟ نه بابا، هیچی نداشت، مستاجرم بود، وسایلش هم اینقدر قدیمی بودن گذاشتن دم در شهرداری ببره. منتها بلد بود از خودش مراقبت کنه تا اون سن زنده بمونه.
رازش بود؟
به کسی نگو، ولی فکر کنم همین که با فامیل غر بود ارتباطی نداشت با بقیه زیادم کرد.
و مگه ما چیکارش داشتیم؟
ولی خب تاثیر داره، با بابا میگفت فامیلامون ما رو پیر میکنن، از بس دخالت میکنن توی زندگیمون. بسته
آزاد نظر، سکوت رعایت کن، اینجا بیمارستان بازار که نیست.
ما در این بحث خود مراقبت حالا چی داره؟
من بحث خود مراقبت میخوای چیکار؟ یه همون قرص داری داخل خونه، همش میری از دکتر میگیری میرزی تو یخچال.
باز تحسودی کردی، بفهم طبقه اول یخچال قرص فشار و چربی و قند و خونه، طبقه دوم قرص کبد و قلب و کلیه است، طبقه سوم ویتامین هاست، طبقه چهارم سرمه، آمپول سرنگ، طبقه پنجم.
ما در یخچالتون چند طبقه است؟
6 طبقه است.
خیلی بزرگه، پس آسانسور میخوره.
نه طبقه ششمش خیلی نیاز نیست چیزی بذارم، قرصای شوهرم رو گذاشتم، دستم هم نرسه ایراد نداره.
خیلی مراقب باشید، از پله میرید بالا.
من باید مراقب باشم که قرصامو گذاشته پشت بوم.
پس طبقه ششم چی شد؟
داره خوشو لوس میکنه، همون طبقه ششم میگه.
مادر میخواین؟
و اول توضیح بده ببینم چطور میتونم از خودم مراقبت بکنم که این عمه شوهرم 119 سال عمر کنه.
مگه نگفته 115 سال؟
4 سال بعدش هم زنده موند، از خودش مراقبت کرد بعد مرد. حالا بس چی داره؟
این بحث کامله، از جوانسازی بگیرید شستشوی معده، افزایش طول عمر، از بین بردن چین و چروک صورت، پاکسازی پوست، شفافیت پوست.
و چه خوب، من سالها دنبالش بودم.
میخوای جوان بشی که چی بشه؟ مگه جوانی چی بودی؟
بی‌تربیتی که تر صحبت کردنه. چطور خواهر تو از خودش مراقبت میکنه من نکنم؟
او فرق میکنه.
راستم میگی، شوهرش مرد، پول بیمه عمرشو گرفت، از خودش داره مراقبت میکنه.
ببخشید، توی بستهایی که داری احیانا برای افرادی که بیکار هستن، بی پول هستن، جای ندارنم، موردی هم دارید که از خودمون بتونیم مراقبت بکنی؟
مرد حسابی از چی میخوای مراقبت بکنی؟
از اینکه مریض نشم.
مثلا مریضم بشی، مگه میری سر کار که مرخصی بگیری؟
نه.
کسی داری که مریضش بکنی؟
نه ندارم.
آینده داری که برات مهم باشه از خودت مراقبت کنی؟
قطعا ندارم.
خب بس نمیخوای چیکار؟
ممنونم از اینکه به مشاوره دادی، از این زاویه به زندگی نگاه نکرده بودم.
خواهش میکنم.
ببخشید، توی بسته خود مراقبتی برای ناخونای من چیزی ندارید که نخورمشون؟
نه، دستکش دارم، اگه میخوای دستت بکن.
اونو قبلا استفاده کردم، سوراخشون کردم، ناخونامو خوردم.
فلفلم دارم، بزنی به انگشتات که دیگه نکنی تو دهنت.
فلفل که اثری نداره، از بچگی میزدن سر انگشتام که نخورم، بعدم الان که بزرگ شدم بچه که نیستم.
اگه بچه نبودی که ناخونت نمیخوردی.
منظورم اینه که یه چیزی باشه از انگشتام مراقبت کنه که من نخورمشون.
خب مثلا آدم رفتار کن، نیاز نداره.
درست صحبت کن آقا.
راست میگه، خدا رو شکر کن تنت سالمه، ناخون خوردنم شد کار.
مادر چی کار کنم؟ بدم.
نه آقا نمیخوام.
میترسی از خودم مراقبت کنم بیشتر استوام بکنم؟
حرف نزن، ما نوه داریم زشته.
بعد نوهمون پوز بده بگه مادر بزرگم جوونه. چه قیمت حالا؟
بس سگی داره به سنتون. چند سالتونه؟
97 سال.
نه بابا، شناسنامه‌شو دیر گرفت، بذار 104 سال.
چه خبر؟ مگه من فیلم؟
برای سن شما باید بسته کامل بخرید، تکی فایده نداره.
ببخشید، من سر کارم خیلی دچار استرس میشم، چطور از خودم مراقبت بکنم؟
اونجا هم ناخونتو میخوری؟
بیشتر میخورم.
خب نرو سر کار.
به من بدبخت کمک کنید.
نگاه کن، یعنی بیمارستانه، یکی داره بسته خود مراقبتی میفروشه، یکی دیگه گدایی میکنه.
قریبه نیست، همشه میاد. سلام، چطور؟ خوبه؟
ممنونم.
چه خبر از بالا؟
بد نیستن، خوبن. سلام برسونم.
سلام برسو.
این دوتا دیوونه؟
آقا بیا برو که نبومیدی.
نه امروز نرفتم تو زبالا، مال دیروزه.
خجالت بکش، احترام بذار به آدما. تو خودت داره زبالای زیره ناخونتو میخوری.
این کار درست نیست، مریض میشی. منم که میبینی میرم تو زبالا از دستکش و ماسک استفاده میکنم.
وا چه تمیزه.
بله، گدای الان واقعا فرق میکنن.
ببخشید، من گدا نیستم، بی خانمانم.
آره شبه منه، منتها من تو بیمارستان زندگی میکنم، جای ندارم. این آقا توی زبالا زندگی میکنه، یه جا داره.
کاشون خامه که تو یخچال بود تاریخش گذشته بود و میآوردیم میدادی به بدبخت.
زشته تاریخ گذشته که بعد بندازیم دور. صد بار گفتم نگر ندار، بچه شهرم هم میخوره.
مادر چی شد؟ بسه خود مراقبتی میخوای؟
بله بده. چقدر میشه؟
150,000 تومان.
150,000 تومان؟
چه خبره؟ میخوای من براتون تو زبالا پیدا بکنم ارزون ترم پاتون در میاد؟
میلیون نگفتم، 150,000 تومان.
میخوام مراقبت نکنم از خودم.
بله بمیرم براش خود مراقبتی نمیگیرم.
تا حالا اومدی درستش بکنی؟ یعنی
نه، منظورم اینه که آدم برای خود مراقبتی اینقدر خرج نمیکنه.
با 150,000 تومان شونه تخم مرغ متوسط میتونم بخرم، یه ما زندگی کنیم.
راست میگه، یه کیسه شیرم فکر کنم بشه در کنارش خرید.
دوزی تو روز روشن؟
دوزی کدوم؟ به فاکتورش از خودم خریدم 145 تومن.
آقای محترم راست میگه، منم باشم نمیخرم. خواهش میکنم توی بیمارستان گرون فروشی نکنید. یه سرم مادر وست کن برای خودتون. کمتر پاتون در میاد.
با خود مراقبتی سالم میمونید.
من حاضرم تا آخر عمرم ناخونم بخورم ولی بسته شما رو نخرم.
شما تا آخر عمرت خیلی دور نیست عزیزم، فقط این ناخونایی که میخوری دفع میشن.
دفع دیگه چیه؟
چه راحت باش ناخون بخور. من اول فکر کردم 1000 تومن این بسته.
با 1000 تومن چیزی نمیدن.
خوبم میدن. بیا تو محله ما ببین با 1000 تومن چی بهت میدن. میتونی خرید بکنی.
چی بخرم؟
1000 تومن بده کارت اتوبوس بیا اونجا.
پدرجان کارت اتوبوس که 1000 تومن نیست.
بریم قربونت برم. این سرم خوراکی کجاست که گفتی مفتیه؟
مادرجان مفتی نیست، ارزون تره. تای سرما رو که میمونه همکارانم هم جمع میکنن که هدر نره.
دست در نکنی یه دونه برای من بزن.
پس برای منم بزن.
بیا برو سرم. میخوای چی کار 24 ساعت توی بیمارستانی؟ فکر خبر ندارم میری توی اتاق مریضا کمپوتاشونو میخوری ها؟
بعد از خودم مراقبت کنم ویتامین به بدنم برسه.
میخوام نرسه.
رادیو سبا با افتخار تقدیم میکنن.
بیمارستان سبا جانم بفرمایید.
الو بیمارستان سبا.
بله بیمارستان سبا است. برای کدوم بخش نوبت میخوان؟
خواستم بگم که انقدر حالو از سبا همه میان بیمارستان سبا.
وا چی میگی شما؟ الو
یکی داره بلند میخونه تابلو رو، یکی دستش درده، اون یکی روی کلک زخمه، یکی میگه چسلخ چنده این قرقراش منو بدبخ کرده، بدبخ کرده دکتر فلان تا دکتر بمان، مریض رو چک کنن تون تون، الان میگه قرص بنویس به جای آمپول، برا منم آمپول میدم تا اشکش درات، پیش میکنن دکتر رو میگن مریض تو بکن کنترل، میگه دل درد دارم، یه چند ساعت پیش رفیقم گفت بیا دوموز بخور، سنگ کلیه دیابت و چاقی، واسه دکتر سبا نداره که کاری، فشار خون و عمل زیبایی واسه همش هم دارین یه راهی، این داستانم فقط رو موج ما 150 هرتز فوق العاده، روزای زوج و هر هفته داره، همه داستاناش طنز و خنده داره، واسه سلامتی سکونی کمکاری توی زندگی تو هم ما رو کم داری، نسخه پیشین با خنده درمانی بیا پیش ما اگه تو هم غم داری.
مگه نوبت نمیخوان؟
هیچی، فقط خواستم همین رو بگم.
بیماران عزیز، مراجعین گرامی، خانمون بچه رو برداره از روی صندلی میفته.
خودش مراقب خودش هست.
عزیزم ما باید مراقب بچه باشیم.
به من یاد میدی چطور از بچه مراقبت بکنم؟
چشم، یاد نمیدم. به به، میبینم که امروز با خانوادت اومده بیمارستان.
میشناسیش؟
تقریبا میشناسم.
آقا بخش خود مراقبتی بیمارستان کجاست؟
بخش چی؟ عزیزم همچین بخشی نداری. بعدم خود مراقبتی از چی؟ نکنه اون لیستی که چسبونده بودی به یخچال مربوط به همین خود مراقبتی میشه؟
بله.
همون که نوشته بودی از خودم میخواهم مراقبت بکنم. من فکر کردم انشای دوران مدرسه بود.
خود مراقبتی میدونی چیه؟
من به عنوان یک پدر در خانواده باید مراقب خانواده‌ام باشم.
آقا تو 35 کیلویی چطور میتونی از منو این بچه مراقبت بکنی؟ بعد مهارت داشته باشی.
البته شوهرتون بیشتر از 35 کیلو با لباس بیشتره، توجه کنید.
چی میگین؟
حرف اضافی میزنی عزیزم.
وقتی اطلاعاتی نداری پس هیچی نگو.
عزیزم فقط این خود مراقبتی خرجم داره.
عزیزم خود مراقبتی مربوط به جسم میشه، بعد خودمون دوست داشته باشیم، بعد مراقب سلامتیمون باشیم. تنش، بحث، استرس، استراب، هی میای میگی حقوق ندادن، قرار اخراج بشم، خرج نکنید، قسط دارم بدهی، بعد بذاری کنار.
عزیزم منظورت اینه که با خود مراقبتی میتونیم اقساطمون رو پرداخت بکنیم.
چرا همش دنبال یه راه حلی که بدهکاریاتو بدی ها؟
آخه خود مراقبتی من در همین حده، اگر بدهی نداشته باشم یعنی در سلامتی کاملم.
فعلا بریم پیش دکتر ببینم چی لازم داریم برای خود مراقبتی. تابه
عزیزم من میدونم این تلویزیون رو بس خاموش کنیم تو خونه.
وا چه ربطی داره؟ فکر کردی تلویزیون گفته؟ نه عزیزم، خواهرم رفته پیش دکتر و مدتیه داره از خودش مراقبت میکنه.
اون که بچهش دوبار از بالکن افتاد پایین، شوهرش هم 3 بار تصادف کرد، دوبارم مسموم شد.
با من بس نکن، جدیدا رفته. بریم.
با اجازه. به سلامت. چقدر خود مراقبتی برای کانون و خانواده مهمه.
بله خیلی مهمه. پایان وقت کاری خودم. لطفا مراقب خودتون باشید.
میخوام بهت بگم با زبون بی زبونی، اگه میخوای شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی،
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه، باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا،
سران شان به گرز گرا. چنین گفت رستم به اسفندیار.
اما آورد تامد مرو با آفگار
در همه بد به ایرانش پناه. سپاهم جمن شد به درگاه، سپاهم جمن شد به درگاه، به ابران در آمد سر گاه او. چنین گفت،
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. بهرام گور شاه ایران از اونجا که علاقه زیادی به شکار داشت، بیشتر وقتشو به همین کار میگذروند. تو همین شکار رفتنها هم بود که ماجراهای جالبی براش پیش میومد. روزی از همین روزها که بهرام برای شکار به بیشهی بسیار زیبا رفته بود، دید چارپایی در بیشه وجود نداره. حد زد که اینجا باید کنام شیران باشه و این شیرها تمام حیوانات بیشه رو شکار میکنن. تو همین فکرها بود که ناگهان شیر نری از دل بیشه بیرون پرید و بهرام تیز و فرز تیری به پهلوی شیر زد. ماده شیر که این صحنه رو دید قرید و به بهرام حمله کرد، اما بهرام تیغ کشید و ماده شیر رو هم از وسط به دو نیم کرد. برون آمد از بیشه مردی کهن، زبانش گشاده به شیرین سخن. کجا نام او مهر بنداد بود، از آن زخم شمشیر او شاد بود. پیرمردی به نام مهربنداد از این اتفاق خوشش اومد و نزدیک شاه اومد و تحسینش کرد و گفت: من دهقانی هستم که از دست این شیرها درمونده شده بودم و تو منو نجات دادی. حالا هرچی از شیر و می و انگبین که بخوای برات میارم. بهرام از اسب پیاده شد و جایی کنار آب نشست و مهربنداد هم رفت و چند تا گوسفند پروار رو کشت و غذا درست کرد و با می برگشت. چو شد مهربنداد شادان زمی، به بهرام گفته گو نیک پی. چنان دان که ماننده ای شاه را، همان تخت زرین و همگاه را. مهربنداد به بهرام گفت: تو مثل شاه هستی، همون ابهت و بزرگی رو داری. بهرام گفت: درسته، من شاه هستم، برای همین این بیشه رو به تو میبخشم. بگفتین و زان جایگه بر نشست، به ایوان خرم خرامید مست. بخفتان شب تیره در بوستان، همی یاد کرد از لب دوستان. بهرام بیشه رو به مهربنداد بخشید و برگشت به اردوی خودش و اون شب رو در دشت به همراه یارانش سر کرد. چو بنشست می خواست از بام داد، بزرگان لشکر برفتند شاد. بیامد همانگه یکی مرد مه، ورا میوه آورد چندی ز ده. صبح روز بعد مردی به اردو اومد و میوه های فراوانی به شاه داد. شاه شاد شد و اونو کنار بزرگان نشوند و با هم شروع به خوردن شراب کردند. بعد از اینکه 7 جام پیاپی نوشید و مست شد، به دشت رفت و در سایه‌ای خوابید. ز کوه اندر آمد کلاغ سیاه، دو چشمش بکندند در آن خوابگاه. همی تاختند از پس اندر گروه، ورا مرده دیدند بر پیش کوه. کلاغی از بالای کوه اومد و چشمهای مرد رو از کاسه در آورد. گروهی که به دنبال مرد رفته بودن اونو مرده پیدا کردن. وقتی بهرام با خبر شد خیلی ناراحت شد. به بزرگان گفت: از این به بعد می رو به همه حرام میکنم. دگر هفته با موبدان و ردان به نخچیر شد شهریار جهان. چنان بود که ماهی به نخچیرگاه همی بود میخاره و با سپاه. هفته بعد دوباره بهرام به همراه موبدان و دلاورانش به شکارگاه رفته بودن. موقع غروب به یه دشتی رسید و از دور دید که آتشی روشنه و چهار دختر زیباروی دور این آتش در حال شادی و خوشحالی هن. شاه به سمت دخترها رفت و از اسم و رسمشون پرسید که ای گل رخان دختران کید و از این آتش افروختن بر چید. یکی گفت که ای سرو بالا سوار به هر چیز ماننده شهریار، پدر من یکی آسیابان پیر، بدین کوه نخچیر گیرد به تیر. بهرام فهمید که اونا دخترای آسیابان پیری هستن که اونجا شکار میکنه. صبح زود بهرام آسیابان پیر رو ملاقات کرد و بهش گفت تو 4 دختر زیبا داری، اما چرا اونا رو توی خونه نگه داشتی؟ چرا نمیذاری برن خونه بخت و ازدواج کنن؟ آسیابان جواب داد ای جوان مرد، من فقیرم و هیچ چیز ندارم که به عنوان جهیزیه به این دخترها بدم. بدو گفت بهرام شاید مرا که بی چیز ایشان بباید مرا. بهرام به آسیابان گفت که اجازه بده هر 4 دخترت به کاخ من بیان، شاید اونجا کاری براشون باشه تا انجام بدن. پیرمرد نمیدونست بهرام شاه ایرانه، اما فهمیده بود که باید شخص مهمی باشه. باز به بهرام گفت من چیزی ندارم که به عنوان جهیزیه برای دختران بفرستم. بدو گفت بهرام کین هر 4 پذیرفتم از پاک پروردگار. به گفتین و از جای بر پای خواست، به دشتن در آوای بالای خواست. بهرام جواب داد که من کاری به مال و اموال تو ندارم و پیرمرد قبول کرد که دخترانش با بهرام به تختگاه برن. فردا صبح دخترها رو سوار بر اسب کردن و با خودشون به تختگاه بردن. چند روز بعد هم کدخدای ده به دیدار آسیابان اومد و بهش گفت بهرام گور شاه ایران این ده و سرزمین‌های اطرافش رو به تو بخشیده. بدو آسیابان و زن خیره ماند، همی هر یکی نام یزدان بخواند. بله، این بود داستان بهرام گور و آسیابان پیر و دختراش. برای شنیدن ادامه داستان‌های شاهنامه باید حتما قسمت‌های بعدی برنامه رو بشنوید. پس تا روز دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
قهرمان در اسارت.
خیلی دلفریبه، مهد دموکراسی، اما خیلی وقت است که دم خروس از زیر این لباس خوشخط و خال بیرون زده و عاقلان با آن لقبی دیگر دادند. اکنون در غزه نه آبی هست برای نوشیدن و نه غذایی برای خوردن و رژیم صهیونیستی با تحمیل گرسنگی و آتش به کودکان و زنان در حال نسل کشی است. در این شرایط که دل انسانهای آزاده جهان را شدیداً به درد آورده، دولت مدعی دموکراسی فرانسه بار دیگر یک شهروند ایرانی را به اتهام حمایت از فلسطین و محکوم کردن نسل کشی رژیم صهیونیستی بازداشت کرده است. نام او مهدی است، شهروند 39 ساله ایرانی که از 7 پیش در فرانسه سکونت داشته.
دستگاه قضایی فرانسه بعد از گذشت 6 هنوز زمانی برای بررسی پرونده مهدی اسفندیاری اعلام نکرده، در حالی که حدود 6 از بازداشت بدون محاکمه و دلیل خانم اسفندیاری در فرانسه میگذره. دستگاه قضایی این کشور هنوز زمانی رو برای بررسی پرونده او اعلام نکرده.
اسفندیاری مترجم و دانش آموخته دانشگاه لیون است. خبر ناپدید شدن او در اسفند 1403 توسط خانواده اش منتشر شد. خانواده اسفندیاری پس از بیخبری طولانی موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند. در پی پیگیری‌های دیپلماتیک معلوم شد که اسفندیاری توسط پلیس فرانسه بازداشت شده، اما جزئیات این پرونده و اتهام‌های وارده همچنان در ابهام قرار داشت. در نهایت نشریه فرانسوی لوپوئن گزارش داد که مقام‌های فرانسوی سکوت یک ماهه خود را شکستند و اطلاعاتی را درباره سرنوشت این شهروند ایرانی ارائه کردند.
این دختر ایرانی که در دانشگاه فرانسه تحصیل کرده، بعد از آغاز جنگ غزه مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها و علیه رژیم قاسم صهیونیستی در فضای مجازی و اینترنت منتشر کرده بود.
شهادت کودکان، قطع شدن دست و پاها، نسل کشی و جنایات دیگر را می‌دید و رسانه‌هایی را که سکوت کرده بودند نتوانست ساکت بنشیند. دختر ایرانی در دانشگاه شهر لیون زبان فرانسه خوانده بود. در تلگرام برای فرانسوی‌ها درباره غزه می‌نوشت. مأموران به خانه‌اش ریختند. دو هفته نه خانواده از او خبری داشت، نه فرد دیگری. صاحب خانه با آتش نشانی تماس گرفته بود.
تو خواب اون آدم تمیز و مرتبی بود، ولی خونه‌اش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مبل دو تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
اون به خاطر اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین زندانی شده.
اسفندیاری در اوایل اسفند 1403 ناپدید شد و خانوادش بعد از بیخبری طولانی مدت موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادن. بعد از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضای فرانسه در اوایل آوریل 2025 تازه تایید کردن که او بازداشت شده.
اسفندیاری تنها ایرانی نیست که درد هم نوعانشان او را به اسارت کشانده. پلیس فرانسه در خرداد 1403 نیز بشیر بیازار را بازداشت کرد. بیازار تا زمان اخراج از فرانسه با اتهام ادعایی تهدید جدی عمومی در بازداشت بود. وزارت کشور فرانسه در توجیه اقدام خود برای اخراج وی ادعا کرد که وی در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی را در حمایت از غزه منتشر کرده.
بعد از عملیات طوفان الاقصی فرانسه دامنه شمول اتهام واهی تمجید از تروریست رو گسترش داد تا شامل سخنان و مطالبی بشه که به عنوان حمایت از مردم مظلوم غزه تلقی میشه. مهدی اسفندیاری هم به همین دلیل توسط پلیس فرانسه بازداشت شده بود.
آنطور که نبیل بودی وکیل مهدی اسفندیاری اعلام کرده، در پرونده اتهامی جز نوشتن در اینترنت دیده نمی شود.
صحبت از یه تخلف اینترنتیه.
هم کلاس‌های مهدیه اسفندیاری اما می گویند در این 6 ماه نهادها و سازمان‌هایی که از حقوق زنان می گفتند از دختر ایرانی در زندان فرانسه حرفی نزدند.
اونایی که میگن نگران زنان در ایرانی، چرا وقتی یه زن ایرانی تو فرانسه زندانی میشه سکوت میکنن؟ این نشانه ریاکاریه و هدف واقعیشون رو مشخص میکنه.
ماموران بعد از بازداشت مهدی اسفندیاری او را به زندان فرن آوردند، محل نگهداری تبهکاران و متهمان امنیتی در خارج پاریس. وکیل که مدتی قبل توانسته بود به دیدنش برود می گفت سختی ها نتوانسته اراده موکل ایرانیش را بشکند.
بیتابی میکنه چون مدت بازداشتش خیلی طولانی شده، ولی حالش خوبه و از نظر روحی هم خیلی قویه.
طبق بعضی از ارزیابی ها از اول جنگ غزه تا الان بین 400 تا 600 نفر در فرانسه به علت حمایت از فلسطین تحت تعقیب یا محاکمه قرار گرفتند.
سفارت ایران در پاریس اعلام کرده که نتونسته بود دیداری کنسولی با خانم اسفندیاری داشته باشه و اطلاعی هم الان پیگیری کنسولگری ایران بهشون داده نشده. یعنی پلیس فرانسه و دولت فرانسه در این باره همکاری نداشتند.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 0 14 مربع
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا می زنم.